سراوا.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر شهرزاد هاشمی، متخصص و جراح بیماری های زنان و زایمان یا نسائی ولادی هستیم تا در ادامه بحث های جلسه قبل در مورد وضعیت فشار خون دوران حاملگی صحبت بکنیم. اگر شنونده برنامه قبل بوده باشین، دکتر صاحب اشاره داشتن که در حاملگی فشار مساوی یا بیشتر از 140 روی 90، یعنی فشار خونی که سیستول یا فشار بالایشان 14 یا 140 باشه و فشار مینیموم یا پایینشان 90 باشه یا بیشتر از 140 و 90 باشه، ای به عنوان فشار خون در دوران حاملگی محسوب میشه و حتما باید مراقبت و کنترل لازم صورت بگیره. اشاره شد اگر قبل از هفته 20 حاملگی فشار خون تشخیص داده شوه، این فشار خون به نام فشار خون مزمن نامیده میشه. اما اگر بعد از هفته 20 حاملگی یک خانمی که قبل از فشارش کاملا نرمال و طبیعی بوده فشار خونش بالا بره و زیاد شوه، ای را میگن فشار خون دوران حاملگی که مراقبت ها و بررسی های لازم ضرورت داره. بعد از دوران حاملگی، یعنی وقتی بچه متولد میشه و زایمان صورت میگیره، تا هفته 12، یعنی تا 12 هفته بعد از زایمان و تولد بچه، اگر فشار خون همچنان بعد از او ادامه داشته باشه، باز این فشار خون مزمن نامیده میشه. یعنی یک فشار خونی که صرفاً مختص و مربوط به دوران حاملگی و بارداری نبوده. اما اگر زودتر از هفته 12، یعنی بعد از زایمان تا 12 هفته، اگر زودتر این فشار خون کنترل شد و فشار خون این خانم طبیعی شد، این مربوط به همون دوران حاملگی بوده و دیگه کدام کار خاصی را ضرورت نداره. راجع به بعضی علائم خاصی از مسمومیت های بارداری یا پری اکلامسی که مربوط به افزایش فشار خون هست، گفتن اگر فشار خون بالا با افزایش پروتئین در ادرار، با سردرد، با درد سر دل و با تاری دید یا دوبینی، مشکل کار کلیه ها و گرده ها یا کبد و جگر یا کاهش پلاکت ها یا کم شدن حجم ادراری و اندازه پیشاب و ادرار باشه، ای با عنوان پری اکلامسی یا مسمومیت دارویی خوانده میشه. نکات دیگی هم راجع به پیشگیری و بعضی چیزها گفته شد که ادامه بحث امروز شما با ما دنبال کنین، انشاءالله که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترای ما را پذیرا باشین خانم دکتر هاشمی.
متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو و امیدوارم که بتونن از برنامه امروز استفاده لازم رو ببرن.
تشکر و سپاس از محبت‌های شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین در مورد خانمایی که قبل از اینکه حامله یا باردار شوند اینا فشار خون داشتن و دوا هم مصرف می‌کردن، آله اگر بخواین باردار یا حامله شوند، خب یک تشویش و نگرانی دارن که دواهای فشار خونشان آیا نمیتونه برای حاملگیشان، برای جنین و طفلشان خطرناک باشه. اینایی که فشار خون داشتن دوا هم مصرف می‌کردن، آله اگر بخواین حامله شوند چی توصیه هایی را دارین؟ اینا وضعیت مصرف دواهای ضد فشار خون برای اینا چه قسمی است؟ خطر داره؟ چه کار باید بکنن؟
بعضی از داروها رو میشه ادامه داد، بعضی از داروها رو بهتره که تبدیل بکنیم به داروهایی که کم عارضه تر هستن، به خصوص داروهایی که مدرن دیوریتیک. اینا به دلیل اینکه حجم خون رو کم میکنن و ما تو بارداری دوست نداریم حجم خون کم بشه،
بله،
ترجیح میدیم که اینها استفاده نشن، ولی در بعضی موارد به اینها هم اجازه ادامه داده میشه. و به هیچ وجه این که فکر میکنم من الان باردار شدم به بچم آسیب میرسه و باید دارومو قطع کنم اصلا کار معقولی نیست. حتما باید به پزشکشون مراجعه بکنن و حالا نوع دارو یا دوز اون یا تغییر اون رو انجام بدن. قطع دارو به دلیل بارداری اصلا توصیه نه.
بله، بسیار تشکر. پس دوای ضد فشار خون بالا اگر قبلا مصرف میکرده، در دوران حاملگی یا بارداری حتما باید با نظر دکتر معالج و پزشک یا تغییر بکنه و یا اندازه او تعیین شود. قطع دواها از طرف خود افراد، از طرف خود خانم ها و خانواده ها اصلا درست نیست. حتما باید با دکتر معالج صحبت شود که من تصمیم دارم حامله شوم، یا یکی اگر متوجه شد که حامله شده باید بلافاصله پیش دکتر خود برو که ما حامله شدیم و این دوای خود چیکار باید بکنم. او دواها یا تنظیم میشه یا اصلا اگر مضر باشه و ضرر داشته باشه دواش تغییر داده میشه، یک دوای مناسب دوران حاملگی برای او داده میشه. مسئله پیشگیری و وقایه چطور و چگونه است؟ چه کارهایی باید برای جلوگیری از وقوع فشار خون بالا در دوران حاملگی صورت گرفته و باید انجام شود؟
کلاً در پزشکی برای پیشگیری دو تا روش داریم، مثل روش های مداخله گرانه یعنی دارویی داریم، یه سری روش های در واقع غیر دارویی داریم به صورت تغییر در واقع سبک زندگی.
بله،
خب من همونطوری گفتم این عوامل خطری رو که گفتیم میشه با تغییر سبک زندگی، خب این عوامل خطر رو کمتر کرد. خب ژنتیک رو نمیتونیم تغییر بکنیم، ولی عوامل محیطی رو میتونیم کم کنیم با نرمال کردن در واقع وزن، با کنترل دیابت در صورتی که وجود داشته باشه در واقع میتونیم کمک بکنیم که این وضعیت تکرارش کمتر بشه.
بله،
یه سری از موارد تغذیه‌ای هستن که در پرفشاری مزمن، نه در مورد در واقع اونایی که به دلیل بارداری اتفاق میفتن، اینا خیلی تحت تاثیر تغذیه و اینا نیستن، چون اینا تحت تاثیر در واقع ترشحات جفت هستن که اتفاق میفتن، یعنی عاملشون خود بارداریه. ولی در سایر موارد میشه کاهش مصرف نمک تو مواردی که مزمن هستن، یا استفاده بیشتر از مواردی که کلسیم دارن، کلسیم و پتاسیم دارن، یعنی توشون که بیشتر استفاده بکنن، خب این میتونه بهشون در واقع تا حدی کمک بکنه در کنترل فشار خونشون.
بله،
یه سری مسئله دیگه هستن که دیگه میشه مسئله مداخله‌ای، که این خیلی واقعا دست فعلا علم در این باز نیست. ما خیلی دارو اون شکلی نداریم که بخوایم بگیم قطعا میتونه پیشگیری بکنه بروز مسمومیت بارداری یا فشار خون بارداری، ولی دیدن که در کسانی که همونطور که خدمت گفتم بیماری های خاصی دارن که اینا رو مستعد میکنه به ابتلای به این مشکلات، مثل همین سندروم آنتی فوسفولیپید، خب اینها رو میشه با درمان دارویی این مسئله رو درشون کنترل کرد یا به تعویق انداخت، یعنی به جای اینکه مثلا در 25 هفته مبتلا بشن در 34 هفته مبتلا بشن، که خب چون بچه رسیده تر هست، زایمان که درمان قطعی این مشکلات هست که اتفاق بیفته عوارضش کمتر خواهد.
بله،
مداخله دیگه ای که وجود داره آسپرین با دوز پایینه، آسپرین 80 الی 100، که دیدن که این تاثیر معنادار داشته، یعنی در کسانی که سابقه فشار خون دارن یا در هر حال ارزیابی هایی که ما انجام میدیم، به فرضی اندازه‌گیری داپلر شریان رحمی برشون انجام میدیم، در سونوگرافی هایی که حالا صورت میگیره، دادن آسپرین دوز پایین هم تونسته تاثیر معنیدار ولی کمی در جلوگیری از مشکلات فشار خون داشته باشه.
درست، بسیار عالی خانم دکتر. حالا اگر موافق باشین در مورد عوارض و خطرهای مادری و جنینی برای ما بگوین که فشار خون بالا چی خطرهایی را برای مادر و برای جنین و طفل در بطن و رحم مادر داره؟
فشار خون مزمن که خب مثل حالا افراد غیر باردار هم به طور کلی باعث شده که مقاومت عروقی در بره بالا، احشا رو تحت تاثیر گذاشته، قلب همیشه در برابر یه سدی باید مقاومت بکنه و اون سد رو بشکنه تا بتونه، برابری باعث میشه که خود قلب بزرگتر بشه که بتونه عضلاتش هایپر در واقع بزرگتر بشن، حالا به زبان ساده تر، تا قدرت اینو داشته باشن که در واقع خون رو پمپ بکنه، و قلب ممکنه که در اثر افزایش این بار دچار نارسایی بشه.
بله.
وقتی که این 9 ماه بارداری هم داره اضافه میشه، کار بیشتری داره به تمام احشای مادر اضافه میشه. حالا اگه احشای مادر ناتوان شده باشن در اثر اون فشار خون مزمن قبلی، میتونه این براش تشدید کننده باشه. یعنی ممکنه که اون نارسایی کلیه ضمنی رو که داشته الان تو بارداری چون کار بیشتری رو باید انجام بده، خب دچار مشکل.
بله.
اون مشکل قلبی که داشته ممکنه قبلا داشته تاب می آورده قلب اون وضعیت، حالا که انقدر بارش در بارداری هم زیاد شده ناتوان بشه، نارسا بشه. موارد پرکلامسی که اصلا خب خودش یک واقعا سندروم بسیار خطرناکی هست، چون همه جا رو به صورت سریع هم درگیر میکنه، به خصوص موارد شدیدش خب میتونه حتی منجر به فوت هم بشه، حتی این یا ناتوانی های زیادی رو ایجاد بکنه. وقتی پرکلامسی در نهایت پیشرفت میکنه و در میره قسمت، یعنی وقتی که شدید هست میتونه که قسمت اعصاب مرکزی رو هم درگیر بکنه، چون من خدمتتون گفتم یک سندرومه که همه بدن رو درگیر میکنه. وقتی اعصاب مرکزی رو هم درگیر میکنه و اونجا هم همون ادم و همون تغییرات ایجاد میشه، میتونه به صورت تشنج خودش رو نشون بده که در واقع یک نمای بسیار شدیدی از سندروم مسمومیت بارداری هست و معمولا وقتی این اتفاق بیفته دیگه ما به هیچ وجه بارداری رو ادامه نمیدیم و هر زمان که اکلامسی رخ داد تقریبا برابر با زایمان باید باشه.
بله.
همه اینا و جفت هم در واقع به عنوان عضوی هستش که عروقش رو در واقع عروق داره، هر جا که رگ داره و اون رگ منقبض میشه و ایجاد مشکل میکنه، میتونه باعث مرگ جنین بشه، میتونه باعث رشد کاهش محدودیت رشد جنین بشه، میتونه باعث در واقع جدا شدن جفت، جدا شدن زودرس جفت که بهش میگیم دکولمان اتفاق، این عوارض رو میتونه روی جنین داشته باشه. و مشکلی که ما داریم در واقع شمشیر دو لبه هست در برخورد با فشار خون توی بارداری این هستش که هم خود اینها جفت خوبی ندارن و میتونن باعث مرگ و دکولمان و یا محدودیت رشد جنین بشن. از یه طرفی اگه ما فشار خون اینا رو هم بیاریم با دارو خیلی بیاریم پایین، بازم میتونه محدودیت رشد رو بدتر بکنه، چون با خون رسانی اینا رو داریم ما داروی کم میکنیم.
بله.
به خاطر همین یک شمشیر دو لبه‌ای هست که هنر اون متخصص هستش که اینو توی یه محدوده رنج نرمالی، یه باریکه نرمالی با این دارو فشار رو کنترل بکنه. ما خیلی دوست نداریم فشارشون زیر 14 بیاد.
بسیار تشکر دکتر سیب هاشمی. روال و روش کنترل و مراقبت از این قسم خانم ها چه قسمی است و اینا فشار خون، اینا که فشار خون دارن خب بعد از حامله شدن چه قسم کنترل و مراقبت باید از اونا در دوران حاملگی صورت بگیره؟
فاصله مور اینا اصلا چون جزء بارداری پرخطر محسوب میشن، یه نکته ای که هست حتما به خصوص اون افرادی که فشاری مزمن دارن، حتما ما باید یک آزمایشات پایه از وضعیت عملکرد احشاییشون و دفع پروتئین اینها داشته باشیم که بعدا ببینیم آیا اینها از اول مشکل داشتن یا در بارداری داره مشکلشون تشدید میشه، یعنی آیا پرکلامسی داره روی این مشکل قبلی اینها سوار میشه یا خیر. اگه ما نداشته باشیم متوجه نخواهیم بود، بنابراین حتما در اولی قبل از اقدام به بارداری حتما مبتلایان به فشار خون مزمن باید ارزیابی بشن.
بله.
یه ادرار 24 ساعته حتما باید داشته باشن، یک آزمایشی از عملکرد کلیه و کبد و خونشون حتما باید داشته باشن که به عنوان آزمایش پایه ما برای اینا در نظر میگیریم. در این حال باید ببینن اصلا مجوز بارداری رو دارن یا نه، چون اگر مثلا کراتینینشون بالای 2 باشه یا اگر حتی با 3 دارو با چند دارو کنترل فشار خونشون نامناسبه، این افراد اصلا خیلی کاندیدای مناسبی برای باردار شدن نیستن. مثلا افرادی که اصلا سابقه سکته مغزی دارن به دنبال فشار خون، شاید اینا اصلا ممنوعیت مطلق برای بارداری داشته باشن. ببینن بله میتونن باردار بشن یا خیر. اگر میتونن این آزمایشات پایه رو حتما داشته باشن، یه اکوی قلب بکنن، توان قلبشون قبل از بارداری بدون پزشکشون.
بله.
بعد که وارد بارداری میشن، حالا دیگه به مرور ارزیابی میشن و حالا بسته به شرایط مثلا این تعداد دفعات ویزیتشون نسبت به آدم‌های عادی افزایش پیدا میکنه، یعنی همکاری لازم رو داشته باشه.
خب خانم دکتر تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم. در صورتی که مبتلا به فشار خون بالا هستید، قبل از تصمیم به بارداری با پزشک خود مشورت کنید. به محض اطلاع از بارداری برای تنظیم داروهای فشار خونتان اقدام کنید و به هیچ عنوان داروهای خود را بدون مشورت با پزشک قطع نکنید و تغییر ندهید. در صورتی که فشار خون ماکسیموم شما بیشتر از 130 و فشار خون مینیموم شما بیشتر از 80 است، به پزشک مراجعه کنید. در صورت مشاهده ادم در دستها و پاها و پلک یا افزایش وزن ناگهانی، برای بررسی مراجعه کنید. هر گونه علامتی نظیر تهوع، سردرد، تاری دید و درد شکم را جدی بگیرید.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر شهرزاد هاشمی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی، در مورد ضرورت تنظیم و یا تغییر دواهای فشار خون بالا در دوران حاملگی صحبت کردند. نکات را در رابطه با نحوه اندازه‌گیری و کنترل خانم‌هایی که حامله شدن و فشار خون دارن هم توضیحات مفصل دادن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر هاشمی، حالا یک خانمی که در دوران حاملگی و بارداری فشار خون داشته، به دوره پری اکلامسی و مسمومیت هم رسیده، ختم حاملگی هم صورت گرفته، بعد از حاملگی 3-4 ماه هست هنوزم این فشار خون بالا داره، برای خانم چیکار باید صورت بگیره؟
من خدمتتون گفتم که فشار خون هایی که مسئولش بارداری هست 12 هفته بعد از زایمان تمام میشه. اگر اینا تمام نشن، اینها فشار خون مزمنی هستن که تشخیص داده نشده.
بله.
اگر همچنان فشار خون خانم بالا هست، قطعا این فشار خون مزمن داشته که در بارداری پراکلامسی روش سوار شده و به دلیل اون پراکلامسی رفته ختم بارداری شده، ولی فشار خونش خوب نشده، به خاطر اینکه این در زمینه پرفشاری مزمن خون داره که این ارزش اینو داره که اگه واقعا اینطوری هست، البته دیگه از کنترل متخصصین زنان خارج میشه، تحت نظر کنترل قلب عروق برن و فشار خون مزمنشون رو ارزیابی کنن.
سوال دیگه که خواهم دکتر، اگه یک خانم در طول حاملگی مثلا بعد از ماه 6 یا 7 یک دفعه فشار خونش بالا بره و به 140 یا 14 برسه، این ضرورت داره که با امی عدد از فشار خون باید کنترل شه و پیگیری کنه؟
100% نیاز به بررسی دارن، به دلیل این که حتی گفتم اولا ما باید ثابت کنیم ایشون فشار واقعا دچار بیماری پرفشاری هستن یا نه، چون گفتم در تعریف حداقل دو نوبت ما باید فشار خون 14:9 یا 140:90 رو با فاصله حداقل 4 ساعت رو داشته باشیم، چون ممکنه به حال در هیجانی، هر استرسی یک بار مثلا حالا دو سه ساعتی که فشارش بالا باشه، ولی اگه این به صورت پایدار میمونه 4 ساعت بعد هم همچنان فشارش بالاست، روزهای آینده هم زده تکرار فشار خون رو داره، وارد این میشه. برابر این حتما ارزش اینه داره که ارزیابی بشن، مثلا حالا اگه خودشون فشار خون، فشار دستگاه فشار سنج در منزلشون دارن، چارت فشار خون توی خونه داشته باشن و اگر این برنامه تکرار شد حتما مراجعه بکنن که ارزیابی بیشتر براشون انجام بشه.
بله متشکرم خانم دکتر. خانمی که حامله است و فشار خونم داره، مسئله ورزش و سپورت کردن و تحرک برای او چه قسمی است؟
ترجیح اگر از قبل فشار خون مزمنی داشتن و از قبل یک برنامه ورزشی رو داشتن و داشتن ادامه میدادن به صورتی که خسته نمیشن با اون برنامه و بدنشون آماده این کار هست، ادامه اون اشکالی براشون نداره، خصوصا اگه مسئله تعادلیشون رو به هم نمیزنه. ولی در رابطه با پراکلامسی ما ترجیح میدیم که فعالیتشون شدید نباشه، دیدن که کاهش فعالیت در مسمومیت بارداری نه در فشار خون مزمن عاقبت بارداری رو بهتر کرد.
بله خانم دکتر، گرچه در صحبت های گذشته با یک قسم بیان شد موضوعی که به اصطلاح از کجا باید متوجه شویم که فشار خون یک خانم تبدیل به پری اکلامسی یا مسمومیت حاملگی شده، ولی چون بسیار مهم است خواهش میکنم یک بار دیگه راجع به امی مسئله مسمومیت یا پری اکلامسی برای ما توضیح بدین.
خب ببینید، یه سری تغییراتش آزمایشگاهیه، یه سری تغییرات به صورت در واقع علائم بالینیه که نباید منتظر علائم بالینی بود بشن. به خاطر همینه که میگیم از اول تحت نظر باشن. وقتی فشار خونشون بالاست میرن آزمایشات بیس رو دارن و به فواصلی که پزشکشون براشون در نظر میگیره با توجه به شدت فشار خون ما هی آزمایشا رو براشون تکرار میکنیم.
بله.
که هر جایی که ببینیم احشاد دچار مشکل میشه خب میگیم پرکلامسی در شما شروع شده. خب چون ممکنه این علامت بیرونی نداشته باشه واقعا. خب و همینطور ارزیابی سلامت جنینشون هی پیگیری میشه از نظر روش، از نظر میزان مایع آمنیوتیک و از نظر همین ارزیابی میشه. خب این در اون حالت قابلیت تشخیص پیدا میکنه، ولی علائم بالینی معمولا در مواردی که شدید شده به صورت مثلا همون علائمی که خدمتتون گفتن، سردرد، درد معده، مشکلات بینایی، میتونن با این علائم خودشون نشون بده. بعضی وقتا هم ممکنه اولین علامت یک مسمومیت بارداری یه تشنج باشه.
تشکر خانم دکتر. اگر لطف کنید در مورد چگونگی تغذیه و پروگرام غذایی و خوراکی هم با ما بگوین که چه کار باید بکنن، چه اونایی که فشار خون دارن، چه اونایی که به سمت پریکلامسی و مسمومیت غذایی رفتن، از نظر تغذیه چه کار باید کنن؟
خیلی تغذیه مفید تغییری ایجاد نکرده، چه به لحاظ تغییر خوب چه به لحاظ تغییر منفی خیلی تغییر نکرده. یک زمانی اعتقاد بر این بود که استفاده از ویتامین ها یا موادی که آنتی اکسیدان دارن ممکنه پیشگیری بکنه یا از پیشرفت این سندروم جلوگیری بکنه، ولی بعدا رد شد در مقالات دیگه و بعضی جاها دیدن اونایی که کمبود کلسیم دارن اصلا در تغذیهشون سوء تغذیه دارن و کمبود کلسیم دارن توی اینها مثلا بیشتر رخ داده، ولی اونایی که نرمال بودن وقتی بهشون کلسیم اضافه تری دادن کار بیشتری براشون نکرده. بنابراین تغذیه خیلی قدرت زیادی نداره. مداخله‌ای که من گفتم فقط برای مشخص شده آسپرین لو دوز.
و آیا خانم دکتر، خانم حامل و باردار که فشار خون داره یا فشار خون قبلی و مزمن داشته یا در دوران حاملگی فشار خون داشته، ای برای پایان و خاتمه دادن با حاملگی ای خانم ها چیکار باید شوه؟ یعنی حتما اینا باید جراحی و سزارین شوه زایمانشان و تولد طفلشان، یا نه از طریق طبیعی هم اینا میتونن زایمان داشته باشن؟
بله، چون من خیلی با این سوال توی کلینیک مواجه شدم خواستم مطرح بکنم که خیلی باور درستی نیست، چون عزیزان فکر میکنن خب ما مواردی که به هر حال با پرفشار خون تو بارداری مواجه میشیم، بعضی وقتا خب خیلی وقتا ناچار میشیم که بارداری رو زودتر از موعد در واقع ختم بدیم و اینها فکر میکنن، عزیزان فکر میکنن که چون خودشون وارد پروسه زایمان نشدن پس باید سزارین بشن و اصلا اینطوری نیست.
بله.
و ما روش های الغای زایمان داریم و خیلی براشون بهتر هست اتفاقا که بتونن به روش در واقع طبیعی زایمان بکنن، عوارض توشون خیلی کمتر هست. زایمان طبیعی به هیچ وجه عاملی برای تشدید فشار خون نیست. من باور غلطی هست که به هیچ وجه همچین کاری رو نمی‌کنه، به خصوص الان که زایمان‌های بی درد و اینها هم هست، کنترل درد می‌کنیم، داروی فشار خون دارن و حتی در موارد مسمومیت بارداری هم باز ما ترجیح میدیم که اینها به زایمان طبیعی در واقع چرا دارم تاکید میکنم روی مسمومیت بارداری، چون فشار خون مزمن درمانش داروی ضد فشار خونه ولی درمانش پرکلامسی زایمانه.
بله.
میدونی تفاوت این دوتا اینه، این هستش که وقتی که بنابراین ما فکر میکنیم این باید زایمان کنه بچه به سرعت سزارینش کنیم، درمانش این هست دیگه، ولی حتی در مورد اینم که درمانش زایمانه ما تا 24 ساعت فرصت میدیم تا این افراد بتونن زایمان طبیعی بکنن، برش اضافه تری نداشته باشن، چون به هر حال مشکلات خونی رو این داستان ها رو دارن و حتی لوله گذاری که میخواد براشون بشه زمان سزاری هم ممکنه به خاطر ادمی که تو حنجرهشون دارن سخت باشه، براشون مشکل ساز باشه.
بله.
به هر حال زایمان طبیعی براشون کم آرزه تر هست، مگر اینکه حالا شرایط جوری باشه که ببینیم شرایطشون داره هی بدتر و بدتر میشه و ما نیاز به سرعت عمل بیشتری داریم در موارد مسمومیت بارداری های شدید، ولی در غیر این موارد زایمان طبیعی رو ما بهشون تاکید میکنم.
بسیار تشکر خانم دکتر هاشمی از توضیحات ارزشمند شما، انشالله که مورد استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم، شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم، از همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.